یگانه ای غریبه ای در خیابان باز شده، شما هم در جواب به او لبخند بزنین، از این کار خودداری نکنین. لبخند بزنین، همین کار کوچک و خرد میتونه روز شما را از این رو به او رو بکنه. میتونیم از مهربانی های کوچکی شروع کنیم. مثل چی؟ مثلا اهدای خون، هدیه دادن به کسانی که دوستشان داریم، کاشتن نهال، کمک کردن به نیازمندان، لبخند زدن به دیگران به خصوص کودکان، کمک به سالمندان، یک تماس تلفنی با یک دوست قدیمی، غذا دادن به پرندهی که در بین برف‌ها و در هوای سرد دنبال غذا میگرده، آماده کردن صبحانه برای اعضای خانواده، دادن نوبت خود در صف به کسی که خیلی عجله داره، تشکر کردن از افرادی که با خدمات خود به جامعه کمک میکنن، مثل پلیس، رفتگر محله، آتش نشان، پرستار، معلم و و و همه اینها اول از همه مهربان بودن با خود ماست.
فرماید عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. بچش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم میکنه.
لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می‌دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی، آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه اسراء را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تسلیم دیگه آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو بیا، من یه قدم
بیا. ای که مرا خوندی راه را نشانم بدی.
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگی، یار برایت آغوش گشوده.
کریم منعم،
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشق
خدایا، دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
و عبادات، راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خدای مهربان. اما امروز در برنامه قرار بندگی درباره مهربانی و صلح صحبت میکنیم. از صحبت‌های کارشناس محترم توشه برمیگیریم. جناب استاد وحیدی، سلام بر شما. ایمان و عمل صالح از نظر اسلام با عنوان عامل خوشبختی و سعادت است و ریشه کلمه صالح و صلح هم یکیست. ما چطور میتونیم مبانی صلح را تمرین بکنیم که با خود ما و دیگران و جهان در صلح باشیم؟
سلام عرض میکنم، خوشحالم که امروز در این اوقات ملکوتی اذان ظهر در خدمتتون هستم. بله، چقدر سوال خوبی رو مطرح کردید، سوالی که همیشه بشریت به جوابش نیازمنده و هرچه از صلح و دوستی و رفاقت و صمیمیت سخن گفته بشه و مطالبی بیان بشه بازم کمه در دنیایی که در طول تاریخ خودش بیشتر به خودش جنگ و درگیری و دشمنی دیده تا دوستی و الفت و صمیمیت. حالا این جنگ و درگیری که میگم از بین افراد داخل یک محیط خونه گرفته تا در یک محله، در یک روستا، در یک شهر و شهرستان و یک کشور و درگیری کشورها و مناطق با هم دیگه. این که شما فرمودید چه کار بکنیم که بتونیم در صلح و سازش و دوستی باشیم، لازمه یه اولیه مطلب اینه که انسان روح خودش رو، قلب خودش رو، ظرفیت خودش رو توسعه ببخشه. در طول تاریخ نگاه کنیم، کسانی که ظرفیت محدودی داشتن، عقده‌های متراکم دوران کودکی خودشون رو داشتن، دوران نوجوانیشون رو داشتن، تربیت‌های غلط، که اینها جلوی رشد روح انسان رو میگیره، اون قلب انسان رو نمیگذاره بزرگ بشه. اینها همیشه آتش جنگ و درگیری و ستیز رو اینها برپا کردند. ولی برعکس، کسانی که در یک محیط بازی با احترام و توجه پرورش پیدا کردن، روح اونها بزرگ بوده، ظرفیت معنوی بزرگی پیدا کردن، اینها میبینیم همیشه به دنبال صلح و سازش بودن. جالبه، وقتی حضرت موسی و هارون میخوان برن به دربار فرعون و او رو دعوت به خدا کنند، دعای میکنه حضرت موسی و اون دعا از درگاه الهی اینه: ربش رحلی صدری. اول میگه خدایا شرح صدر به من بده، یعنی سینهی فراخ به من بده، ظرفیت بالایی به من بده که در مقابل فرعون، حالا این به تعبیر بنده استش، که در مقابل فرعون ما مجبور به درگیری با او نشیم، بلکه بتونیم با صلح با او صحبت بکنیم، با فرعون هم بتونیم با یک زبان نرمی صحبت کنیم، بلکه فرعون کلام خدا رو بشنوه و در مقابل کلام الهی ایستادگی نکنه. بنابراین داشتن یک ظرفیت بالا، که خب این تمرین‌های متعدد خودش رو میخواد، توجه میخواد، مراقبه میخواد، تمرکز میخواد، فکر کردن میخواد، مطالعه میخواد، نشست و برخاست با بزرگان میخواد، با کسانی که اهل سعی صدر هستن، و این مسائل رو انشالله انسان رعایت بکنه. وقتی ظرفیت روحی بزرگ شد، دیگه روحای بزرگ به دنبال صلح و دوستی هستن و هیچ وقت به دنبال قهر و جنگ و نزاع و دعوا نیستن. موفق باشید، روزتون بخیر.
عقل دانا در راحت بیخیشتن، بحر عشقت در دل ما موج زن، جان مشتاقان به دردت شادمان، بندگان خاصت آزاد جهان. ای زبانها در ثنایت مانده لال، در هوایت مرغ وهم افکنده بال، ای خداوند جهاندار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رس، یا اله العالمین فریاد رس.
یا مغیث المذنبین موقع السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، یا مغیث المذنبین موقع السؤال، يا أنيس العارفين يا ذو الجلال، يا أنيس العارفين يا ذو الجلال. أي زش قد هرد ديرا مشكلي، أي زشو قد در جلون هر آقلي، أي ز
عشقت هر دلی را مشکلی، فیض شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده.
و پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. ساعت و لحظات خوبی انشاءالله پیش رویتان باشه. امیدوارستم که ما و سایر همکاران ما در رادیو دری از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. دلهایتان پر از صلح و آرامش. خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، التماس دعا داریم از حضور یکایک شما عزیزانی که همین لحظه صدای ما را میشنوین. در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی و جنگ ها در افغانستان و بررسی راه های کاهش آن. و نگرانی ها از افزایش موارد ابتلا به فلج اطفال یا پولیو در افغانستان و تلاش دولت برای جلوگیری از آن. در حالی که خانواده های قربانیان حمله هوایی نیروهای اردوی افغانستان به ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز افغانستان خواهان برقراری عدالت شدند، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که تلفات غیر نظامیان از بدبختی های جنگ است که برای او و سایر مسئولین حکومت قابل پذیرش و تحمل نیست. دفتر ریاست جمهوری در پیامی گفته که رئیس جمهور غنی با خانواده های قربانیان، مردم و بزرگان نیمروز به خاطر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی در این ولایت ابراز همدردی کردند. رئیس جمهور در پیام خودش گفته که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که از خانه‌های مردم و اماکن عامه به عنوان سپر استفاده می‌کنند، عامل اصلی تلفات ملکی هستند. پیش از این وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه گفته که در حمله شب یکشنبه در ولسوالی خاشرود این ولایت 14 تن به شمول 9 تروریست پاکستانی و 5 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت افزود که در پیوند به ادعاهای آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این حمله بررسی ها ادامه دارد. شورای ولایتی نیمروز اعلام کرده که در این حمله 18 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. باز محمد ناصری رئیس شورای ولایتی نیمروز گفت که 8 کودک و 7 زن هم شامل قربانیان این رویداد هستند. خب تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و میخوایم که در این زمینه و دلایل ادامه تلفات غیر نظامیان با ایشان صحبت بکنیم. جناب مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
با بنده هم خدمت شما متقابلا عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما برای شنونده خوب رادیو شما.
خب آقای مظفری، در حمله هوایی نیروهای مسلح افغانستان در ولسوالی خاشرود ولایت نمروز 18 غیر نظامی کشته شدند. آقای غنی ابراز تأسف و همدردی کرده و گفته که تلفات غیر نظامیان قابل تحمل و پذیرش نیست. گفته شده که مخالفین مسلح در خانه های مردم جا گرفته بودند. خب به هر صورت در گذشته مردم در حملات نیروهای خارجی کشته می شدند، حالی در حملات نیروهای مسلح افغان و در جنگ ها هم که خب شما در جریان هستید که بیشتر غیر نظامیان کشته می شن. چرا چنین است و ای بی توجهی ها ناشی از چی است؟
جنگ خود جنگ است، ایره همه می فهمیم. بله. در جنگ ما یک اصطلاح معروف داره، نان و حلوا پخش نمی شن.
بله.
جنگ کشتار است، وحشت است، دهشت است، قتل است، غارت است، انفجار است و کشتار است، اینمی و ایرانی است، اسارت است، مهاجرت است، اینمی توگفار جنگ و دنبال داره.
بله.
ولی خیلی وقتا باید در خیلی از نقاط دنیا جنگ ها جنگ های یک مقدار قانونمند و منطقی است. یعنی حقوق بشر را رعایت میکنن، با اسرا رفتاری نمیشه، آب را بالای مخالفین قطع نمیکنن چنانچه در اسلام همچی دستورات هست، و همچنین خدمت معظم که مردم غیر امیر ملکی را بایشان با کمال دقت مراعات میکنن که متضرر نشن.
بله.
باید در افغانستان که هیچ کار ما و هیچ اعمال ما مطابق با منطق قانون در واقع پیش نمیره و اصبار نیست، مخصوصا از دولتی های ما و تیپ مخالف ما همه وحشت آفرینی میکنن.
بله.
بنابراین استدلال که دولتی ها اکثرا میکنن و این تا حدود را واقعیت هم داره که طالبات در مناطقی که مردم زندگی میکنن در خانه های اونا را سنگر قرار میده، گاهگاهی دولت هم به اساس تلفاتی که میتن، مصیبتی که میبینن، مجبور میشن که به خاطر پیشرفت و یا برداشتن موانع یا به هدف رسیدن اون نقاط مورد به اصطلاح هدف قرار بده، گاهی از مجبوری کار میکنن و گاهی هم ناآگاهانه و یا دقت صورت نمیگیرد. بعضی جاها دقت صورت نمیگیرد ناشی از ضعف عملیات طرح و پلان برنامه های عملیاتی که توسط مسئولین او ساعه ریخته میشه و از توانایی های لازم برخوردار نیست و از دقت لازم برخوردار نیست. بنابراین همچه اتفاقات می افته که ما در مجموع ضرباتی که به مردم ملکی وارد میشه، چه از جناح دولت باشه چه از جناح مخالفین، این به شدت محکوم میکنه و استعمالکرد عملکرد نه اسلامی و نه انسانی.
بله.
از هر دیدگاهی که ما برخورد بکنیم این محکوم و مردود است.
بله. شما اشاره کردین آقای مظفری که جنگ است و تلفات غیر نظامیان هم از تبعات جنگ هست، اما خب در افغانستان تلفات غیر نظامیان بسیار بسیار زیاد هست. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا بکنه؟
دقیقا بحث داریست که یکی طرفین درگیر باید با اصول ضوابط جنگی را مراعات بکنن و به منطق سالم انسانی و اسلامی اینا عرض بگذارن.
بله.
او طرف هم فریادش بلنده که ما خلافت اسلامی را تطبیق میکنیم، امارت اسلامی را بیان و فریاد اسلامی است.
بله. این
طرف هم میگه ما نظام و حکومت اسلامی داریم، از جمهوریت داد میزنه. بنابراین اینا بر اصول و ضوابط که اسلام برای ما مطرح کرده و گذشته از برنامه های اسلام، یعنی جامعه جهانی، حقوق بشر هم در این راست خیلی جدی است. بنابراین برگردن هر دو طرف راهکار اساسی است، به اسلام برگردن.
بله.
و به قوانین موضوع جامعه جهانی برگردن و قوانین را رعایت بکنن.
بله.
راهکار اساسی اصولی همیست. و در قدم دومی که طرفین همیست، آمریکایی که فعلا فریاد میزنه و کشور ما را به این مصیبت گرفتار ساخته، اینا هرچی عاجل آتش بس را اینا تطبیق بکنه در رابطه با پروسه صلح، هرچی عاجل طرفین با آتش بس به اصطلاح منطقی تن در بتن، منازعه و جار و جنجالشان باشه در میز مذاکره، زیاده خواهی و به اصطلاح کم خواهی، اینا در اوج با منطق انسانی و اسلامی برخورد بکنن، بحثا و مباحثات انسانی و اسلامی داشته باشن، در اوج راهکارها را جستجو بکنند.
بله.
تا رسیدنی به راهکارها اساسی ترین راه رایست که جامعه جهانی به خصوص آمریکا و خلیل زاد اینا که ما را در این مصیبت گرفتار ساخته، اینا روی برنامه‌های آتش بس، کاهش خشونت برنامه ریزی بکنن، فشار وارد بکنن.
بسیار تشکر میکنم آقای مظفری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردیم که وقت زاد اختیار ما قرار دادیم. جهان است.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با تلفات غیر نظامیان در افغانستان. اما از مدتی قبل بحث ترورهای هدفمند فعالین مدنی، خبرنگاران و شخصیت‌های فعال در عرصه‌های مختلف در افغانستان مطرح بوده و در برنامه‌های قبل ما هم به این موضوع و بررسی دلایلش در گزارش‌ها و گفتگوهای کارشناسی پرداختیم. دولت افغانستان ضمن محکوم کردن این گونه ترورها، تلاش‌های در جهت مقابله با این مسئله و دستگیری عاملان این گونه اقدامات انجام داده و تعدادی از عاملان ترورها را هم دستگیر کرده. پیشتر وزارت داخلی افغانستان اعترافات یکی از طراحان ترور یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات افغانستان، را منتشر کرد و ای که چندی پیش از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شد، در بخشی از اعترافاتش گفت که یکی از فرماندهان طالبان او و عده دیگر را جذب کرده و اونا را تشویق به اعمال تروریستی کرده بود. پس از انتشار اعترافات این فرد، طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در اظهاراتی گفت که سایر متهمان این پرونده هم تحت تعقیب قرار دارند.
ما جریان اعتراف یکی از طراحان حمله بالای یوسف رشید، یکی از هموطنان ما، یکی از فعالین مدنی و رئیس نهاد فیفا را شنیدین. اینا جزء گروه مسلمیار هستند، مشهور به مسلمیار. تعداد اعضای این گروه تروریستی نزدیک به 50 نفر است. در برک ولایت لوگر فعالیت دارند. اینا نه تنها که در اهداف تروریستی، ترورهای هدفمند دست دارند، بلکه به اهداف ماینگذاری، ساخت ساز ماینها مبادرت میکنند. زکریانام مشهور به سلیمان با دو همکار دیگه خود به نام حمیدالله و تمیم، اینا اعضای گروه میباشند و دو نفر دیگه که اونا هم زیر انکشاف و زیر بررسی ماست یا هم دستگیر شوند، در قضیه دخیل میباشند. در اواخر ترورهای هدفمند، ماین‌گذاری‌ها و انفجار و تبعه ماین‌ها، با تأسف که جان تعدادی از هموطنان ما به ویژه فعالین مدنی را، خبرنگارا را و کسایی که مطلق شخصیت‌های بی‌طرف بودند، شخصیت‌های مدنی بودند و شخصیت‌های بی‌غرض بودند، هدف قرار گرفتند و این کار جنایتکارانه و ضد بشری از طرف گروه‌های مثل گروه مسما و مسلمیار انجام میشه. گروه مسلمیار که اینا تعدادش به 50 تن میرسه، متاسفانه در کنار از یا زمینه سازی کردن که تعداد از توریست‌های خارجی هم فعال باشن و این فعالیت اینا افراد را میفرستن برای تشخیص شخصیت‌های مدنی و شخصیت‌های ملی و اهداف ترور را انجام میتن.
طارق آریان بود، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان. رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به سخنان اخیر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفت مجلس اجازه نمیده کسی با تفسیر شخصی از قانون دارایی های عامه را حیف و میل کنه. میر رحمان رحمانی، رئیس پارلمان افغانستان، از بیتوجهی حکومت و مصوبات مجلس انتقاد کرد و گفت که برخی ها با تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی در صدد غارت دارایی های ملی می باشند. رحمانی افزود که اظهارات رئیس جمهور مبنی بر صلاحیت این مجلس در مورد تصویب بودجه نشان دهنده دیدگاه تاریک و بیخبری از مواد قانون اساسی کشور است. او تاکید کرد که بر مبنای این قانون تعدیل بودجه وظیفه حکومت می باشد، اما تصمیم گیری و تأییدش از صلاحیت های مجلس نمایندگان است. وی در ادامه گفت که فلسفه وجودی پارلمان مفیدسازی منطقی بودجه برای استفاده از دارایی های ملی است. با این حال میررحمان رحمانی از حکومت خواست که هرچه زودتر لایحه تعدیل شده بودجه را به مجلس نمایندگان بفرستد. او تاکید کرد که باید در پیشنویس تعدیل شده بودجه افزایش منطقی و متوازن در حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شود. رحمانی افزود که تا تصویب بودجه این مجلس با مرخصی زمستانی نمیره. وی در حال این گفته ها را مطرح می کند که رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست کابینه در واکنش بر رد طرح بودجه سال مالی 1400 گفته بود که بر اساس قانون اساسی تهیه و ارائه بودجه کار قوه اجرایی است و پارلمان تنها می تواند آن را رد یا قبول بکند. از سوی دیگر در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از معین مالی وزارت مالی آمده که پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 با هدف دریافت برخی نیازمندی های جدید که قبلا پیش بینی نشده بود به نشست کابینه ارائه شده. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که رویدادهای پولیو یا فلج اطفال در سال گذشته به صورت بی‌سابقه افزایش یافته. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی 56 رویداد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در کشور ثبت شده. وزارت صحت عامه ولایت‌های هلمند، قندهار و اروزگان را آسیب پذیرترین ولایت‌ها در برابر پولیو و خاستگاه گسترش این بیماری با ولایت‌های دیگر می‌داند. بر اساس آمارهای این وزارت در سال 2020 نزدیک به 3 میلیون کودک به علت‌های گوناگون از جمله جنگ در کشور از واکسن پولیو محروم شدند. در همین حال مسئولان برنامه محو پولیو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر برنامه واکسین در بخش‌های ناامن راه اندازی نشود احتمال می‌ره رویدادهای مثبت بیماری فلج اطفال امسال بیشتر از سال گذشته میلادی شود. جنگ، فقر، پایین بودن میزان آگاهی مردم از مؤثریت واکسن پولیو، دسترسی نداشتن مردم به نیازهای بهداشتی، بی‌باوری مردم به پزشک و مرکزهای صحی و وجود برخی از مشکلات سنتی در شماری از بخش‌های کشور از علت‌های اصلی هستند که هنوز هم گردش ویروس را در کشور زنده نگه داشته. خب در رابطه با دلایل افزایش موارد فلج اطفال در افغانستان می‌خوایم گفتگو بکنیم با خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که تماس ما با ایشان برقرار هست. خانم جعفری سلام بر شما و وقت شما بخیر. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد ابتلا به پولیو در سال 2020 در افغانستان خبر داده. در ابتدا بفرمایید که وضعیت شیوع فلج اطفال در افغانستان در حال حاضر چگونه است؟
سلام بر شما. خب مسئولیت عمومی ما در سال 2020 که سال گذشته بود واقعات بیشتری داشتیم نسبت به سال قبل. در سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان ثبت شده که یکی از دلایلش خود بحران کرونا هم بوده میتونه. دوباره کار آغاز کردیم و فعالیت ها انجام میشه. حالا هم کمپاین های سراسری هر چند وقت یک بار دوباره شروع میشه تا ما بتونیم اطفال زیر 5 سال در افغانستان واکسین کنیم در مسابقه پولیو.
غیر از بحث ویروس کرونا که به هر حال یک همه‌گیری جهانی هست و بسیار از فعالیت ها رو متوقف کرده، چه علت هایی برای افزایش موارد ثبت پولیو در افغانستان در سال 2020 هست؟
طوری که پیشترم گفتم ما در سال 2020 به خاطر بحران کرونا کمپاین پولیو رو بر مدت توقف داده بودیم و با او خاطر امکان داره که یک سببی باشه که ما افزایش مشاهده از ما مشکلات امنیتی را هم برمان یک چالش ذکر می کنیم که وسط عمومی را داریم و جسال 2020 مشکل اساسی که داشتیم بحران کرونا بود. مدتی کمپاین ها متوقف شده بود.
بله.
تأکید ما بر مردمی بود که اطفال خود را به مراکز صحی ببرند.
بله.
تا واکسین شوند، حتی دسترسی کمپاین نباشه. ولی کمپاین ها را بالاخره آغاز کردیم و تلاش داشتیم تا بتونیم تمام اطفال زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین کنیم.
با جز کمپاین های واکسینیشن فلج اطفال که خب انجام میشه، چه برنامه جدی دیگه در افغانستان برای محو پولیو وجود داره؟
خب یکی از برنامه اساسی کمپاین واکسین هست. که توسط این کمپاین ها ما به دروازه خانه مردم و یعنی هر خانه ما تیمای سهیل روان میتونیم که واکسین رو تطبیق کنن در پهلوش آگاهی دهی صورت میگیره. حالا ما به خاطر بحران کرونا امسال گفتم که بعضی کار جدیدی که انجام دادیم که این واکسن باید در تمام مراکز دیگه ما موجود باشه تا در صورتی که نیت آدر کمپاین نباشه مردم مراجعه کنن و در مراکز دیگه واکسن باید با خود تطبیق کنن. در مجموع بازم میگم که در پهلوی کمپاین ها آگاهی دهی رول بسیار مهم داره تا مردم آگاه باشن که حتما واکسین پولیو را تطبیق کنن برای اطفال خود.
بله.
تا ما بتونیم جامعه آری از پولیو داشته باشیم
انشالله. در مناطقی که تحت تسلط طالبان هست وضعیت ابتلا به فلج اطفال چطور است؟
خب مشکلات امنیتی را بعضی وقتها مطرح میکنن به عنوان یک چالش در مقابل واکسین، ولی ما تمام تلاش خود را میکنیم تا حتی در مناطقی که تحت کنترل طالبان هست ما بتونیم با بزرگان قوم، با کسایی که در مناطق نفوذ دارن،
بله،
این مسئله رو مطرح کنیم و بتونیم تیمای تیاری خود روان کنیم به خانه و حداقل واکسن پولیو رو باشن تطبیق کنیم.
بله. در سالهای گذشته واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق تحت تسلط طالبان انجام شده؟
بله بله، قسمی که گفتم ما یک کاری که انجام میدیم که با بزرگان قوم، با کسایی که در عموم مناطق که تحت کنترل طالبان است با نفوذ دارن با اونا به تماس میشیم و فایده واکسین را و اینکه این میتونه از فلج شدن بر یک عمر جلوگیری کنه، از اینکه چقدر ای اهمیت داره، اینا رو بهشون تشریح میکنیم و
بله.
از اون طریق کوشش میکنیم که ما واکسین را حتما برسانیم برای اطفال افغانستان.
بله، تشکر از شما خانم جعفری و خدا نگهدار. گفتگوی بود با خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در ارتباط با افزایش موارد ابتلا به فلج اطفال در افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که ازبکستان میزان برق وارداتیش را به افغانستان از 300 به 400 مگاوات افزایش داد. این شرکت افزوده که پیش از این به علت مشکلات فنی در 5 دستگاه برق ازبکستان این کشور میزان برق را به افغانستان کاهش داده بود. این شرکت می افزاید حالا با این میزان برق مشکلات پرچوی در کابل و ولایت تا حدودی مرفوع خواهد شد. با هزینه شدن میلیاردها دلار برای تأمین برق دوامدار در افغانستان، تاکنون شهروندان افغانستان به برق باثبات و دوامدار حداقل در شهرها دسترسی ندارند. بر اساس اطلاعات در 18 سال گذشته در حدود 4 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی روی زیربناهای برق هزینه شده. شماره از باشندگان پایتخت با اشاره به بی‌برقی های اخیر کابل این وضعیت را با 18 سال قبل مقایسه می‌کنند و از شرکت برشنا و حکومت در این زمینه انتقاد دارند. شماری از آگاهان بخش انرژی ضعف مدیریت در شرکت برشنا، فساد در این نهاد و ضایعات برق در شبکه را از علتهایی می دانند که سبب شده سرمایه گذاری های 18 سال اخیر روی تامین برق در کشور به میزان زیادی به هدر برند. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگو کرده با طاهر حلیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات کمبود و قطعی برق بر زندگی مردم پرسیدم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما، امروز انرژی برق یکی از مهمترین ابزار برای رشد و توسعه کشورها و اقتصاد مردم ها و تأثیر قطعی برق اثر منفی روی اقتصاد، درآمد و رفاه مردم میگذاره.
خب شرکت برشنا گفته که قطع برق به علت عوارض تکنیکی که در بند برق ازبکستان به وجود آمده پدید آمده و معلوم نیست چقدر زمان میگیره. برای رفع کوتاه مدتی معضل به نظر شما چه باید شوه؟
برای کوتاه مدت باید تلاش شوه که دولت از بنای جایگزین ترکمنستان و تاجیکستان اگر در امکانش باشن استفاده کنن و دوباره همکاری شوه ارتباط شده با دولت ازبکستان که این روند سرعت پیدا کند.
دکتر صاحب، شما میدونین که افغانستان کشور است که از نایه ها به تناسب بسیاری از کشورهای منطقه غنی به نظر میرسه. چه فکر میکنین که چرا در این راستا فکر اساسی صورت نمیگره و بندهای برق ایجاد نمیشه؟
متاسفانه نگریش بسیار بدی که در سطح کلان افغانستان شکل گرفتن دیگری و دست درازی به سوی کمک های بلاعوض خارجی است که در 20 سال فرهنگ شد. اگر ما میتونیم در 20 سال تلاش کنیم که زیربناهای خود را بسازیم، قطعا در این روز مواجه نمیشدیم. حالا بهترین راهکاری است که ما به این بجایی که به عوامل بیرونی توجه کنیم، به منابع داخلی تمرکز بیشتر کنیم که در بخش پالیسی های کلان ملی باید تلاش شود. مدیریت تصدی های دولتی باید بهبود پیدا کنه و ما بتانیم منابع ملی خود را بیشتر و زودتر فعال کنیم. ما ندارم، ما باید به ظرفیت های خود باور کنیم و اینا بر اساس معیارهای درست تعامل کنیم.
خب اگر تمرکز به منابع داخلی صورت بگیره و از هاب استفاده اعظمی و بهینه پدید بیاید، در ایجاد کار و اشتغال و وضعیت اقتصاد کشور چقدر یمر میتونه مؤثر باشه؟
یکی از پلان‌های دولت در سال‌های پیش رو تأمین مالی با ثبات است که از طریق فراهم‌سازی واسطه‌های تولیدی داخلی میسر است. او یکی نزدیکترش است که ما چکار کنیم؟ بیاییم امکانات در ظرفیت‌های دردیستری خود رو بیشتر فعال کنیم. ظرفیت‌هایی که در امر تولید انرژی در داخل افغانستان فعالیت دارن بهترین ابزار است که ما رو میتونه کمک کنه در این قسمت.
گفتگویی بود از ذبیح الله قریشی با طاهر حلیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. سازمان اتحاد بین المللی برای نگهداری میراث‌های فرهنگی در بخش‌های جنگی 6 میلیون دلار را برای مرمت و بازسازی بخش‌های باستانی در افغانستان کمک کرد. این سازمان این کمک را برای اجرای 4 پروژه بزرگ در ولایت‌های هرات، هلمند و کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان اعلام کرده که این پول برای نگهداری بالاحصار کابل و ایجاد مرکز باستانشناسی در بالاحصار، بازسازی مدرسه سلطان حسین بایقرا در هرات، مرمت قلعه بست در هلمند و نیز بازسازی برخی از بخش‌های باستانی در منطقه مرادخانی کابل هزینه خواهد شد. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیان داشت، سازمان محترم اتحاد بین المللی برای حفاظت میراث‌های فرهنگی 4 پروژه را به ارزش 6 میلیون دلار به تازگی برای افغانستان در نظر گرفته. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از احتمال نابود شدن شماری از بازمانده‌های باستانی در بسیاری از بخش‌های از افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت 70% از مکان‌های باستانی در معرض خطر در بخش‌های زیر نفوذ طالبان قرار دارند. در حال حاضر در حدود 4000 بازمانده باستانی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت هستند. نوراقا نوری، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت 70-80% ساحات باستانی در جاهای موقعیت داره که در حال حاضر به آن دسترسی نداریم. گفتنی است که با تازگی منار جام در غور به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان اسلام شناخته شده. همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده در رابطه با اختصاص کمک سازمان اتحاد بین المللی برای نگهداری میراث‌های فرهنگی در بخش‌های جنگی گفتگویی کرده با دکتر خلیل الله افضلی، رئیس مؤسسه پژوهشی بایسونکور در افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد اهمیت اختصاص این مبلغ برای این منظور پرسیدم.
عرض شود که در این پیمانه ای که حالا برای بار نخست کمک های شده در حوزه مرمت میراث فرهنگی در افغانستان، ما این پیمانه کمک نداشتیم. کمک هایی که عمدتا بوده از طرف بعضی نهادهای خارجی و سفارت ها و اینا قرارداد نهایتا 1 یا 2 میلیون دلار ما پروژه های داشتیم، اما در این مقدار که حدود 6 میلیون دلار هست تکنون پروژه های نبوده و از این جهت میتونیم بگیم که کمک قابل توجهی هست که ما میبینیم. خوشبختانه در 1-2 سال گذشته توجهات زیادتری هم از طرف دولت افغانستان و هم نهادهای خارجی در قسمت مرمت میراث فرهنگی در افغانستان در مناطق مختلف ما شاهد از او بودیم. این کمک هم میتونه کمک بسیار زیادی به شتاب ایروان داشته باشه.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از احتمال نابود شدن شماری از بازمانده های باستانی در بسیاری از بخش های افغانستان اظهار نگرانی کرده. در حال حاضر فکر میکنین وضعیت چگونه‌ایه؟
خب متاسفانه وضعیت شمار زیادی از بناهای تاریخی افغانستان وضعیت خوب و مناسبه ندارند. لازم هست که بودجه های بسیار کلانتر و بزرگتر صرف اینها بشه. متاسفانه دولت افغانستان توان پرداخت به این قضایا نداره و کمک های هم در طرف نهادهای خارجی میشه بسیار کم و اندک است. ولی خب واقعیتی است که خیلی از بناهای ما همیاله در خطر هستند، تهدید میشن. همیال ما شما پارسال شاهد بودیم که منار جام سخت تهدید شد و وسیله سیلابهایی که سرازی شد. امسال هم باز همون تهدید وجود داره و متاسفانه کاری هم خاطر حفظ منار جام که در واقع از بین بناهای تاریخی تنها بنایی هم هست که ثبت میراث جهانی هست ما نتونستیم برای حفظ از این کار بکنیم. به همین ترتیب بناهای دیگه هم که در جاهای مختلف داریم، بنای شاه مشهد در بادغیس، خب به سبب ملاحظات امنیتی مشکلاتی که هستن هیچ اقدام جهت حفظ و نگهداری از اون نمیشه. و همچنین در بیرون از مراکز شهری ما بناهای خیلی زیادی داریم ولی متاسفانه به خاطر مشکلات امنیتی دولت نمیتونه هیچ برنامه در اون قسمت‌ها داشته باشه. خود مشکلات امنیتی یعنی باعث و بانی و عمده تهدیدات بناهای تاریخی هست و هرچی که زمان میگذره این بناها یعنی با خطرات بیشتری مواجه هستن و بیم از اون میره که متاسفانه ما شمار زیادی از این بناها را از دست می‌دهیم. بودجه افغانستان هم یاد صرف مسائل امنیتی اینها میشه، بعد به مسائل فرهنگی یاد وزارت اطلاعات فرهنگ در بین دیگه وزارتخانه کمترین بودجه داره. متاسفانه یک سری مشکلات در داخل وزارت اطلاعات فرهنگ هست که مامور پرسنل متخصص و کادرهای ورزیده کمتر در اونجا دارن، نمیتونن از این بودجه موجود هم استفاده کنن و بخشی از مشکل هم ارتباط میگیره به چالش های امنیتی واقعا جدی هست. یعنی حالا شما ببینید مسیر هرات تا به خود غور بسیار ناامن هست. رفت و آمد تیم های مهندسی و انجینری که در اینجا به خاطر هر سروی برن و کار عملی در استاه شروع کنن بسیار پرهزینه و یعنی پرتلفات برای دولت میتونه باشه. یعنی هم مشکلات در قسمت بودجه هست، هم مشکلات در قسمت پلاندیزی و برنامه ریزی ها هست و هم متاسفانه مشکلات امنیتی. همه اینها دست به دست هم داده که ما شاهد کارهای کم و اندک برای بناهای تاریخی در افغانستان باشیم، خاصتا در اطراف شهرها. در داخل خود شهرها بناهایی که معرض خطر بوده عمدتا مرمت شده، توجه شده راجع به مستعلای هرات یا بالاحصار کابل، یک پروژه بسیار کلان روی دست گرفتن و بالاحصار برای شاید 15 سال دیگه هم کارهای جدی رو از این انجام بشه. ولی بیرون از شهرها و مراکز شهرها تصمیم بنای تاریخی وضعیتشون مناسب نیست.
سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته که بیش از 70% از بخش‌های باستانی افغانستان که در معرض خطر هستند، اینا در بخش‌هایی هستند که زیر نفوذ گروه طالبان قرار داره. می‌خواستم ببینم که همکاری این نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ بناها چگونه هست؟ آیا نهادهای بین‌المللی ارتباط دارند در این رابطه با طالبا که این آثار رو بتونن همچنان نگه دارن و از آسیب دیدن بیشتر اونها جلوگیری کنن؟
من فکر نمی‌کنم که چنین دغدغه‌ای در پیش نیروهای خارجی و اینها همچنان که نبوده. در طول جنگ‌ها ما دیدیم که بسیاری از بناهای تاریخی ما در همین کشمکش‌ها حتی توسط خود نیروهای خارجی در افغانستان بودم. از دوره روزها شما شروع کنید که شمار زیاد از بناهای تاریخی با شلیک مستقیم توپ و تیاره های اونا از میان رفت. تا این دوره اخیر و حضور نیروهای آمریکایی و های ناتو اینا بسیار از بناها هر حال در جنگ از میان رفته و تا حال ما شاهدی نبودیم که چنین دغدغه‌ای لااقل اونا بیان کرده باشند که ما چنین مواردی هست و ما به اینا توجهی داریم. بیشتر صرف اون مسائل نظامی و استخباراتی و مسائل دیگه هستن و حالا اوزام مناسب و مسائل نشده که ما چنین حرکت از جانب از اینا ببینیم. لااقل خود اونا چنین چیزی تا حالا نگفتن و عملا هم ما چیزی ندیدیم.
خب اینم گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر خلیل الله افضلی. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس ما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خدمت شما عرض کردیم که ارگ ریاست جمهوری به نقل از معین مالی وزارت مالی اعلام کرده که پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 با هدف دریافت برخی نیازمندی های جدید که قبلا پیش بینی نشده بود به نشست کابینه ارائه شده. معین مالی وزارت مالی گفته که در طرح پیشنویس دوم بودجه سال مالی 1400 خورشیدی 20 میلیارد و 400 میلیون افغانی افزوده شده. به این ترتیب بودجه سال مالی 1400 از 452.641 میلیارد افغانی به 473.40 میلیارد افغانی افزایش یافته. و افزود در طرح پیشنویس دوم بودجه 311.199 میلیارد افغانی بودجه عادی و 161.842 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش بینی شده و طبق معلومات وزارت مالیه کسر بودجه در سال مالی 1400 خورشیدی از قرضه و وجوه دیگه تمویل میشه. در همین حال کابینه افغانستان ضمن تصویب ایتر به وزارت مالیه هدایت داده که در طی مراحل سند بودجه از طریق شورای ملی هرچه عاجل اقدام بکنه. با توجه به این که طرح بودجه سال مالی 1400 خورشیدی در تاریخ دهم جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شده، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه سال 1400 مالی مشکلات جدی داشته، از جمله 17 مورد را اینا اشاره کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاس و خدا نگهدار.
انشاءالله که تا این لحظه از روز برای شما موفقیت آمیز بوده باشه. در خدمتتان هستیم با تکرار آیا میدانید که عنوان برنامه بسیار جالبی است تقدیم حضورتان میشه.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید باغ جهان نما کجا واقع شده است؟ باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن قصر جهان نما در جنوب غرب شهر تاش قرقان ولایت بلخ در دامنه تپه های کوه گنج احداث گردیده است. این مکان از اماکن گردشی و تاریخی ولایت بلخ محسوب می شود که به عنوان جزی از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان ثبت شده است. عمارت قصر و باغ جهان نما از فن معماری و ظرافت معماران ماهر آن در 200 سال قبل حکایت می کند. این قصر در 70 جریب زمین با یک نمای زیبا از درختان سبز و حوض بزرگ ساخته شده است که دیوار احاطه، برج‌های دیدبانی، گنبد، یک سالن بزرگ زیرزمینی، حمام، حوض آب‌بازی و سایر سهولت‌ها برای زندگی شاهانه را در خود دارد. قصر جهان نما دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد. مساحت باغ خارجی این قصر حدود 30 هکتار تخمین زده شده است. این باغ‌ها پوشیده از چمن سبز است و با انواع درختان میوه تزئین شده است. علاوه بر آن درختان سرو در اطراف سرک مرکزی آن به تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاصی بخشیده است. قصر جهان نما را عالمگیر دوم برای دخترش گوهر بیگم بر فراز تپه‌ای از کوه هندکی ساخت. سال دقیق ساخت این قصر معلوم نیست،